سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. من ستار فروغ شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. از وقوع چندین انفجار در مقابل دروازه ورودی شورای ملی افغانستان در کابل گزارش شده و گفته می شود که به دنبال این انفجارها صدای تیراندازی نیز شنیده شده است. بیشتر در این مورد در صدر مطالب خبری ما برایتان میگیم. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم پخش میشوند. پیش از همه تازه ترین خبرها با فریبا واحدی.
خط خبرها. اما کنون درگیری شدید در مقابل شورای ملی افغانستان جریان دارد. ولسوالی دشترچی قندوز نیز سقوط کرد و مقام ها در پاکستان میگویند که رقم تلفات ناشی از موج گرما در ایالات سند به حداقل 122 تن رسیده است. تفصیل خبرها. درگیری شدید هم اکنون در مقابل دروازه ورودی شورای ملی افغانستان جریان دارد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که این یک انفجار بزرگ بیرون از ساحه شورای ملی رخ داده است. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، گفت که در این رویداد به اعضای شورای ملی آسیب نرسیده و آنها در جای محفوظ انتقال داده شدند. وی گفت که هم اکنون نیز صدای تیراندازی شنیده می شود. این در حالی است که قرار بود امروز نامزد وزیر دفاع از سوی و دوم رئیس جمهور به ولسی جرگه معرفی گردد. جزئیات این خبر تا لحظات بعد. ولسوالی دشترچی ولایت قندوز نیز صبح امروز سقوط کرد و اکنون در تصرف مخالفان مسلح قرار دارد. نصرالدین سعدی ولسوال دشترچی در صحبت با رادیو آزادی از سقوط این ولسوالی خبر داده است. آقای سعدی گفته است که مخالفان مسلح از دو روز بدین سو بالای مرکز دشترچی عملیات گسترده را بر انداخته بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تایید کرده که این ولسوالی را طالبان مسلح تصرف کردند. این در حالی است که دو روز پیش ولسوالی چهاردره این ولایت نیز به کنترل مخالفان مسلح در آمد. خلوردی 215 میوند از کشته شدن یک قمندان وابسته به داعش و 5 عضو دیگر این گروه در ولایت هلمند خبر می‌دهد. در خبرنامه این خلوردی آمده است که 6 تن به شمول یک قمندان داعش به نام مطمئن به روز شنبه هنگامی که از سوی اردوی ملی کشته شدند که می‌خواستند بر بعضی از پست‌های اردوی ملی در ولسوالی کجکی حمله نمایند. در خبرنامه گفته شده است که در این رویداد به اساکر افغان آسیب نرسیده است. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند که در نتیجه اصابت یک مرمی هاوان بر یک منزل در این ولایت 4 طفل زخمی شدند. عبدالحبیب سیدخیل قمندان امنیتی کنر بر رادیو زدی گفت که این مرمی هاوان شب گذشته از سوی مخالفان مسلح دولت پرتاب شده است. از سوی دیگر مسئولان صحی شفاخانه سیدآباد این ولایت میگویند که وضعیت صحی زخمی ها این رویداد وخیم میباشند. و حالا چند خبر از منطقه و جهان مشنوید. مقام ها در پاکستان میگویند که رقم تلفات ناشی از موج گرما در ایالت سند به حداقل 122 تن رسیده است. مسئولان صحی به روز یکشنبه خبر دادند که از 20 جون به این سو 114 تن در شهر کراچی و 8 تن دیگر در اطراف ایالت سند جان دادند. تمام این تلفات به گرمازدگی نسبت داده شده است. درجه حرارت در این شهر جنوبی پاکستان تا به 45 درجه سانتیگراد رسیده است. در سال 1979 میلادی درجه حرارت به 47 درجه بالا رفته بود. در خبر دیگر از پاکستان، در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و بیجاشده های داخلی در شهرک بنو در شمال غرب پاکستان حداقل 2 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. این درگیری اواخر دیروز در یک کمپ که در آن حدود 20 هزار بیجاشده به سر می بردند رخ داد. این افراد از وزیرستان شمالی بیجاش شدند. نیروهای امنیتی در جون پارسال عملیات نظامی را بر ضد طالبان در وزیرستان شمالی آغاز کردند. یک شاهد عینی بر رادیو مشال رادیو آزادی گفت که این گزارش ها که محافظین امنیتی یک بیجاشده را که میخواست وارد کمپ شود شکنجه نمودند خشم بیجاشده ها را برانگیخت. قوی امنیتی برای پراگنده ساختن اعتراض کننده ها که شعار سر میدادند از گاز اشکاور استفاده نمودند. وزیر خارجه فرانسه گفته است روشن نیست که تا ضرب العجل 30 جون روی برنامه اتمی ایران یک توافق بین المللی حاصل می شود یا نه. لوران فیبوس دیروز در بیت المقدس گفت مسائل هنوز روشن نیست. در مرحله ای که ما هم اکنون قرار داریم نیاز داریم تا بالای موضع کنونی خود محکم باقی بمانیم. و همچنان افزوده است که اگر توافق حاصل شود باید یک توافق ثابت باشد. انتظار می رود فیبوس و دیگر وزیران خارجه کشورهای اروپا امروز با جواد ظریف وزیر خارجه ایران در لوکسمبورگ دیدار کنند. این دیدار پیش از دور آخر مذاکرات در مورد برنامه اتمی ایران صورت میگیرد. این مذاکرات اواخر این هفته آغاز میشود. تهران و شش کشور قدرتمند جهان یعنی آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و جرمنی روی دستیابی به یک توافق جامع با ایران گفتگو میکنند. فعالان سوریه میگویند که جنگجویان گروه دولت اسلامی در بخش تاریخی مرکز شهر پالمیرا ماین‌گذاری کرده است. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه دیروز گفت به طور فوری روشن نیست که داعش میخواهد با این ماین‌گذاری ویرانه‌های باستانی پالمیرا را تخریب کند و یا هم هدفش جلوگیری از پیشروی نیروهای حکومتی به سوی این شهر است. این ویرانه‌های باستانی 2000 سال قدمت دارند. رامی عبدالرحمن رئیس گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفت که در روزهای اخیر نیروهای اضافی در نزدیکی پالمیرا جا به جا شدند و همچنان افزود که نیروهای حکومتی سوریه در 3 روز گذشته حملات هوایی را بالای مناطق رهایشی پالمیرا راه اندازی کردند که در نتیجه 11 تن کشته شدند. و صدر اعظم یونان امروز با رهبران 18 کشور دیگر حوزه یورو در بروکسل ملاقات می کند. هدف از ملاقات الکسیس سیپراس با این رهبران رسیدن به یک توافق روی بحران قرضه یونان است. پیش از این مذاکرات اضطراری دفتر اسپرایس گفت که و یک پیشنهاد توافق را روی این مسئله ارائه کرده است. این پیشنهاد در جریان صحبت تلفنی دیروز میان سپراس، انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، فرانسه اولاند، رئیس جمهور فرانسه و ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا مطرح شده است. یونان تا آخر جون فرصت دارد تا با قرضه دهندگان بین المللی اش به یک توافق برسد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. چندین انفجار پیهم امروز شهر کابل را تکان داد. این انفجارها در مقابل دروازه ورودی شورای ملی رخ دادند. سازمان ملل متحد به رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد کرده است که یک زمان مناسب را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه تعیین کند.
تأکید کردن که زمانی باشه که مردم اعتماد کرده بکنه و بسیار طول نکشه. زمان مشخصی را اعلام نکردن که به این زمان باید انتخابات برگزار شود.
ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز هم به دست مخالفان مسلح دولت سقوط کرد. پیش از این ولسوالی چهاردره از سوی مخالفان مسلح دولت تصرف شده بود. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم در ادامه برنامه مرور میکنیم. رئیس جمهور ترکیه هشدار میدهد که اگر احزاب مخالف سیاسی کشورش روی تشکیل حکومت ائتلافی به توافق نرسند، شاید نیاز برای برگزاری دور دوم انتخابات پیدا شود. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم پخش میشوند.
یک روز امرای پدرم تیلر خان زبان بازی کدم، بازوم گفت که بچه روز خوبی نبینی. اونمو بود که مرا افغانستان روان کدن و دیگر روز خوبی را ندیدیم.
بخشی از برنامه مربای مرچ بود، ما را همراهی کنید. ساعت 11:08 پیش از ظهر به وقت کابل شد. من ستار فروخ بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، از وقوع چندین انفجار در مقابل دروازه ورودی شورای ملی افغانستان در کابل گزارش شده و گفته می شود که به دنبال این انفجارها صدای تیراندازی نیز شنیده شده است. همین حالا ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی را از مقر شورای ملی افغانستان در خط تلفن با خود داریم. ویدا جان سلام، جزئیات بیشتر چی هست؟ وضعیت چگونه هست در محل؟
بله همکار عزیز، سلام با شما. همچنان قسمی که شما گفتین، ما امروز معذب شده بودم از طرف دفتر که در نشست عمومی ولسی جرگه را تحت پوشش قرار بدم. ما در داخل میدیا پول بودیم که بحثای آزاد تمام شده بود و قرار بود طبق آجنده وزیر نامزد وزیر دفاع معرفی شود، که دمی لحظه بود که یک انفجار بسیار زیاد قوی رخ داد. تمام ساختمان دود و گرد و خاک گرفت و شیشه ها بالای ما ریخت. دقیقا در ابتدا ما نمیفهمیدیم که چی شده، حتی گفته میشد که شاید انتحار کنندگان داخل شده باشند، اما بعدن واضح شد که یک فیر راکت به سر بام ساختمان شورا اصابت کرده و افراد انتحاری در برابر ساختمان نیمه کاری که گفته میشه در خود روبروی پارلمان است در اونجا موضعی گرفتن و دمی لحظات نخست بود که یک انفجار بسیار زیاد قوی در خود دروازه پارلمان شد و بعدم دمی ترتیب انفجارات دوام داشت، انفجارات بسیار شدید و صدای فایر سبک و سنگین سلاح استفاده میشد، شیشه ها ریخته بود و همه کوشش میکردن خود از ساختمان بیرون بکشن. ما با جمع از وکلا که رئیس پارلمان هم حضور داشتن با کمک نیروهای امنیتی در داخل یک اتاق که تحتوی هم گفتن همین شده موجه جای بجا شدیم و صدای پراگنده فایرهای تپیر و سبک شنیده می شد تا دقایق موجه بودیم و بعدا با کمک نیروهای امنیتی
بله.
از دروازه عقب شورا بیرون کشی داشتیم، فعلا تعمیر ساختمان تحت محاصره نیروهای امنیتی قرار داره و صدای فایرهای پراگنده شنیده میشه، اما ما خودم از محل خود بیرون کردیم.
بله، آیا مسئولان در مورد بله ویدو جان آیا در مورد تلفات ناشی از این انفجارها و تیراندازی چیز گفته شده؟
بله، با مسئولین امنیتی ما صحبت کردیم، اونا گفتن تا فعلا با نیروهای امنیتی و مردم ملکی کدام آسیب نرسیده و اونا گفتن که اوضاع تحت کنترلشان است، اما محاصره شدید جریان داره. چیزی که به ما جالب بودی بود که وقتی ما صبح آمدیم تدابیر امنیتی آنطوری که در روزهای معمول اتخاذ می‌شد در ساحه تدابیر امنیتی نبود و موتر خود ما که قبلا در چندین ساحت چک میشد و حتی یک رای دیگه اونا را اجازه میداد که به ساختمان شورا برن، امروز اونمو تدابیر ما ندیدیم، یعنی به نسبت دیگر روزا.
با تشکر از شما ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی از مقر شورای ملی افغانستان در مورد وقوع چندین انفجار و تیراندازی در مقابل ساختمان شورای ملی در کابل به طور مستقیم گزارش میداد. همین حالا جمشید حبیب‌زاده همکار ما از استدیوی رادیو آزادی در کابل با ماست. آقای حبیب‌زاده سلام، خودت هم انفجارهای امروز را چگونگی انفجارهای امروز دنبال کردی، چی جزئیات بیشتر نزد خودت است؟
بله سلام به شما، اکثر معلومات ویدیو جان با ما شریک ساختن. در می ارتباط ما با نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفتگو کردم که میشه این مصاحبه را بشنویم.
اکثر معلومات استدایی را که ما داریم ترتان شریک میکنیم، چیزی را که ما از محل باریم در بیرون از ساحه پارلمان یک انفجار بسیار بزرگ کرده که ناشی از انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری و در او ساحه نیروهای ما رفتند، اینه در ساحه رسیدند، سپاس خاص ما پلیس کابل ساحه را انسداد کردیم، خوشبختانه و اعضای شورای ملی آسیب نرسیده، اینا به یک جای مسئول انتقال شدیم. هنوز هم در او ساحه صدای تیراندازی شنیده میشه که قطعات خاص پلیس در ساحه عملیات شروع کرده که ببینیم که اینا در کجا، آیا افرادی هست که حمله کرده باشند که مجدد زیاد قدم بشه.
بسیار خوب، تشکر. دانش صاحب، گفته میشه که امروز معاون دوم رئیس جمهور نامزد وزارت دفاع را معرفی میکرد به ولسی جرگه، آیا هدف او ای بوده یا چیگونه؟
قرار بود که امروز بله معاون دوم سیاست جمهوری وزیر دفاع نامزد وزیر وزارت دفاع را معرفی بکنند به اعضای شورای ملی و از زمانی که اینا در این ساحه داخل میشن به ترتیبش انفجار صورت میگیره و البته مشخصا چیزی که ما برداشت داریم هدف تعمیر شورای ملی افغانستان است که بیشتر در این ساحه نزدیک این نزدیکتر در این ساحه اگر انفجار صورت.
بعضی گزارش های تایید نشده هم به نشر رسید که گویا تعداد از حمله کننده بالای ریاست پاسپورت هم حمله کردن، در این مورد معلوماتتان چی هست؟
صدای تیراندازی به شکل متفرقه شنیده میشه، مشخص نیست در کدام ساحه است، اما دورتر از تعمیر شورای ملی است که در اوج مشخصا خطاب تاجستان های ما تمام ساحر انتقاد کردیم و تایی که به اعضای شورای ملی نصیب نرسد، اما به دورتر از او صدای شلیک شنیده.
تا حالا کسی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته و در لحظات نخست امی انفجارها ما با امیر خان یار رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه که در جلسه امروز ولسی جرگه حضور داشت هم صحبت کردم و او چشم دید خود چنین بیان کرد.
والله ما هم داخلی در تالار بودیم، نمیفهمیم خو نزدیکی چیز پشت دیوال پارلمان انفجار شد دیگه. ما وکیل صاحب کلگی برآمدم از رای مشران و جرگه، نمیفهمیم دیگه از نزدیک ما هم ندیدیم، صرف همی قدیدیم که بسیار همی تالار ما را تکان داد یا گرد و خاک گرفت تالار دیگه.
بله
درون تالار کدام گپی نبود.
خب صدای چند انفجار شنیده شد؟
ما خو یکی اموجه بودیم و دیگهش یک در دور بود، بیرون برامده بودیم از پارلمان در کوچه بودیم.
بله امروز بحثی که پارلمان داشتن روی چی بود؟ هدف چی بود امروز در جلسه؟
حتما همه یک چیز دیگه، شما میفهمین که مخالفین یک چیز میداده، یک ترس و چی را میکنه که به فکر ما که چیزی که مقصد یه بود که درون پارلمان کدام انفجار کنه و وکیل صاحبارا بکشن یا زخمی کنن، اونطور چیزی نشده، اما بیرون خبر نداریم که چی شده، میشه که افکار و مردم بیچاره یا شهید شده باشه یا زخمی شده باشه.
بله بحث امروز ولسی جرگه روی کدام مسئله بود؟ اجندا روی چی؟
اجندا از کمیسیون خود ما بود، موضوع بود از تطهیر پول بود و معرفی وزیر دفاع بود که دانش صاحب هم آماده بود، اونجا داخلی چیز بود. به فکر من یک کار غلط است، یک ظلم است که میشن عوام و بیچاره مردم بهش پشته میشه، از شهید میشه، زخمی میشه، یک ظلم است.
آقای فروغ تازه ها در این ارتباط بعدا با شنوندهای رادیو آزادی شریک میسازیم.
بله حتما، تشکر از خود جمشید حبیبزاده. شنونده های عزیز جزئیات بیشتر را در مورد انفجارهای امروز در کابل بعدا از رادیو آزادی بشنوید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 11:18 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. دومین ولسوالی ولایت قندوز امروز سقوط کرد. ولسوالی دشت ارچی را مخالفان مسلح دولت امروز به کنترل خود در آوردند. شام شنبه ولسوالی چاردره ولایت قندوز از سوی مخالفان مسلح دولت تصرف شده بود. همین حالا اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از ولایت قندوز در خط تلفن با ماست. آقای آریان سلام، جزئیات بیشتر در مورد سقوط ولسوالی دشت ارچی چی است و تلاش ها برای واپسگیری ولسوالی چاردره به کجا رسیده؟
سلام با شما به شنونده های رادیو آزادی. بر اساس گفته های مسئولان محلی شب گذشته طالبان مسلح بالای ولسوالی چار مرکز ولسوالی دشترچی از چندین استقامات حمله کرده بودند که سرانجام اولی ساعت 8 بجه صبح امروز این ولسوالی سقوط کرد که هم اکنون تحت تسلط مخالفان مسلح حکومت قرار دارد. اما مسئولان محلی در مورد ولسوالی چاردره که درست می شود تحت تسلط مخالفان مسلح دولت قرار دارد میگن که عملیات تصفیه را به هدف بازپسگیری ولسوالی راندازی کردند، ولی تا کنون در مورد دستاورد و پیشرفت‌هایشان چیزی نگفتند.
وضعیت فعلا در ولسوالی دشترچی چگونه گزارش شده؟ آیا درگیری و تصرف این ولسوالی سبب بجا شدن خانواده ها هم شده؟
تا کنون در مورد بجاشتن فامیلا چیزی گفته نشده، اما قبل از قبلا هم مسئولان محلی گفته بودن که 90% خاک این ولسوالی از 2 سال به این سو تحت تصرف مخالفان مسلح دولت قرار داشت، به استثنای مرکز که سرانجام مرکز هم امروز سقوط کرد، اما در مورد بجاشتن چیزی گفته نشده.
با تشکر از شما اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت قندوز، به طور مستقیم در مورد تصرف ولسوالی دشت ارچی از سوی مخالفان مسلح دولت و تلاش ها برای واپسگیری ولسوالی چاردره ولایت قندوز گزارش می داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تشکر. سازمان ملل متحد به رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد کرده که زمان مناسب را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه تعیین کند. اعضای هیئت رهبری سازمان ملل متحد در افغانستان پس از ظهر دیروز در مورد این انتخابات با رئیس جمهور غنی صحبت کردند و برایش مشوره دادند. رئیس جمهور افغانستان پیش از این گفته است که ظرف یک ماه آینده زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه را تعیین خواهد کرد. ژکبر احمدی گزارش می‌دهد.
اعتماد مردم بالای پروسه انتخابات، زمان برگزاری انتخابات و مصارف آن و اصلاحات در نظام انتخاباتی از مسائل عمده مورد بحث نشست دیروز رئیس جمهور و مقامهای سازمان ملل متحد در افغانستان بودند. این نشست بنابر دعوت رئیس جمهور افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. ریاست جمهوری میگوید این مقامها که در بخش انتخابات تجربه دارند، پیشنهادهایشان را در باره انتخابات با رئیس جمهور شریک ساختند. یکی از پیشنهادهای آنها تعیین زمان مناسب برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه بود. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
تأکید کردن که یک زمان مطرح شود، یک زمان گفته شود که قابل انجام باشه، زمانی باشه که مردم اعتماد کرده بتونه و بسیار طول نکشه. اونا تو زمان مشخصی را ایران نکردن که به این زمان باید انتخابات برگزار شود. چرا؟ بخاطر که روان در افغانستان، مسئولیت افغانستان است و اونا فقط حد مشوره از تجربه که داشتن از او صحبت میکردن.
رئیس جمهور افغانستان همزمان با تمدید دوره کار ولسی جرگه گفت که ظرف یک ماه آینده زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه را تعیین خواهد کرد. اعضای هیئت رهبری سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان به رئیس جمهور پیشنهاد کردند که با ایجاد یک میکانیزم از تقلب در این انتخابات جلوگیری شده میتواند. در این نشست رئیس جمهور غنی نیز روی برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه تاکید کرده است. آقای هاشمی در این باره میگوید:
اینکه رئیس جمهور افغانستان مشخص ساختی است که افغانها متحد و پیشبرد امور هستند. افغانها میخواهند انتخابات به زمانش برگزار شود و افغانها میخواهند انتخاباتی باشه که شفافیت باشه و مورد قبول مردم افغانستان باشه، مورد قبول رای دهنده های افغانستان باشه.
ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان یکی از ماده های عمده موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی این کشور است. مقام های سازمان ملل متحد در افغانستان در دیدار با رئیس جمهور غنی گفتند که گماشتن افراد در پست های کلیدی کمیسیون های انتخاباتی امکان پذیر است. رئیس جمهور غنی در این دیدار تاکید کرده که هر گونه اصلاحات در نظام انتخابات بر اساس پیشنهاد کمیسیون‌های انتخابات، دیگر نهادهای مسئول و توافق مردم به وجود خواهد آمد. ریاست جمهوری افغانستان پیش از این نیاز برای ایجاد اصلاحات لازم در انتخابات را یکی از دلایل تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه خوانده است. بر اساس قانون اساسی افغانستان، انتخابات ولسی جرگه باید در مدت 30 تا 60 روز پیش از پایان دوره کار ولسی جرگه برگزار شود. در قانون اساسی آمده که دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال 5 پس از اعلام نتیجه انتخابات به پایان می رسد. اما رئیس جمهور افغانستان به روز جمعه با صدور یک اعلامیه دوره کار ولسی جرگه را تا پس از برگزاری انتخابات ولسی جرگه و اعلام نتایج آن تمدید کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:25 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. درست ساعت 11:30 فشرده تازه ترین خبرها را داریم و در نیمه دوم برنامه های ورزش و مربای مرچ در انتظار شماست. حالا بیایید بشنویم که در روزنامه های چاپ امروز کابل کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند. برخی از این روزنامه ها را جمشید حبیبزاده ورق زده است.
اکثر روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد گسترش فعالیت داعش یا گروه دولت اسلامی در افغانستان و اظهارات فاروق وردک وزیر قبلی معارف در رابطه به گرفتن پول در بدل امضای تفاهمنامه همکاری معلومات استخباراتی با پاکستان مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه دولتی انیز در سرمقالهش نوشته که پنتاگون در گزارشش که به کنگره امریکا تهیه کرده گفته است که نفوذ داعش در افغانستان در مرحله ابتدایی قرار دارد و این مسئله طالبان مسلح را نیز نگران ساخته است. انیز نوشته که این گزارش علاوه بر افغانستان کشورهای آسیایی را نیز با تشویش انداخته است. با باور نویسنده این مطلب، قبل از آن که چنین تهدیدات گسترش یابد، افغانستان باید به کشورهای منطقه و جهان واضح سازد که با چگونه یک تهدید روبرو است و جهان هم نباید فعالیت داعش را نادیده بگیرد. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش نوشته که داعش یا گروه دولت اسلامی در ننگرهار به جلب و جذب افراد برای خود شروع کرده است. سرمقاله نویس گفته که داعش به همکاری استخبارات پاکستان و ملیشه‌ها در 10 ولسوالی ننگرهار نفوذ کرده است. در مطلب آمده است اگر دولت نمیخواهد که فعالیت داعش در افغانستان گسترش یابد و جنگ دیگری در این کشور آغاز نگردد، باید در آغاز تلاش‌های این گروه را سرکوب کند. روزنامه اطلاعات روز به نقل از فاروق وردک وزیر قبلی معارف نوشته که تعداد از مقامات حکومت افغانستان در بدل امضای تفاهمنامه تبادل معلومات استخباراتی با پاکستان از این کشور 7 میلیون دلار گرفتند. در مطلب به نقل از فاروق وردک آمده که یک نفر 40 میلیون، فرد دومی 20 میلیون و مقام سومی افغان 10 میلیون دلار از پاکستان به خاطر انجام این کار گرفتند. با آنکه در این مورد جزئیات روان نشده، اما اطلاعات روز به نقل از فاروق وردک گفته که به‌زودی در این مورد وضاحت بیشتر ارائه خواهد شد. روزنامه ویسا هم در همین ارتباط مطلب را نشر کرده و به نقل از وزیر سابق معارف افغانستان نوشته که این یک تفاهم‌نامه مانند معاهده گندمک است و افغان‌ها هرگز آن را قبول نخواهند کرد. در مطلب آمده که فاروق وردک رئیس اجرائیه و شماره از رهبران حکومت را به توطئه‌گری متهم کرده و گفته که هنوز هم در کشور اختلافات سیاسی همانند حزب دموکراتیک خلق جریان دارد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
همان از ولایت تخار نوشته است از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهد که از مصلحت و زدوبندها بین خود دست بکشند، به وضعیت کشور توجه کنند. هر روز جنگ و خونریزی است. روزی محمد از ولایت هلمند نوشته است که پاکستان به داعش اسلحه می دهد تا طالبان را نابود سازد. و نقیب الله از ولایت نیمروز نوشته است رئیس جمهور اشرف غنی باید تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را به زودی اعلان کند. این شنونده ما همچنان نوشته است که ولسی جرگه در 5 سال گذشته هیچ کاری را به مردم انجام نداده است. شما هم می توانید که از طریق سیمکارت های افغان بیسیم به شماره 818 پیام بفرستید. ساعت 11:29 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. تا 1 دقیقه دیگر فشرده تازه ترین خبرها را داریم و در نیمه دوم برنامه ورزش و برنامه تنظیم مربای مرچ پخش می شوند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشم.
تو چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فدین زیاد دیدن باید چی شوشی واگون سو خواه امید نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
ساعت 11 و نیم پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون هم فشرده تازه ترین خبرها را فریبا واحدی پیشکش میکند.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که در بیرون از ساحه شورای ملی یک انفجار بزرگ صورت گرفته است و مهاجمان در یک ساختمان نیمه کاره جا گرفتند، اما گزارش‌ها می‌رسانند که تاکنون صدای 8 انفجار از محل رویداد شنیده شده است. ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز صبح امروز سقوط کرد و اکنون در تصرف مخالفان مسلح قرار دارد. ولسوال دشت ارچی در صحبت با رادیو زدی گفت که از دو روز بعد این صبح بالای مرکز دشت ارچی عملیات گسترده جریان داشت. قلوردی 215 میوند از کشته شدن یک قمندان وابسته به داعش و 5 عضو دیگر این گروه در ولایت هلمند خبر می دهد. مقامات امنیتی ولایت کنر می گویند که در نتیجه اصابت یک مرمی هاوان بر یک منزل در این ولایت 4 طفل زخمی شدند. مقام ها در پاکستان می گویند که رقم تلفات ناشی از موج گرما در ایالت سند به حداقل 122 تن رسیده است. در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و بیجا شده های داخلی در شهرک بنو در شمال غرب پاکستان حداقل 2 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. این درگیری اواخر دیروز در یک کمپ که در آن حدود 20,000 بیجا شده بودند به سر برد رخ داد. وزیر خارجه فرانسه گفته است که روشن نیست که تا ضرب العجل 30 جون روی برنامه اتمی ایران یک توافق بین المللی حاصل می شود یا نه. و فعالان سوریه میگویند که جنگجویان گروه دولت اسلامی در بخش تاریخی مرکز شهر پالمیرا ماین‌گذاری کرده است.
رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM با شماست. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. در نیمه اول برنامه مرور داشتیم بر مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل. حالا هم مقیم نایب نگاهی دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه نشنل انترست در مقاله تحت عنوان گروه دولت اسلامی در افغانستان به سرنوشت مه و فنا روبرو می باشد و رقابت های اخیر این گروه با طالبان افغان نگه انداخته می نویسد. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش اکنون بیرون از عراق و سوریه در کشورهای دیگر هم ترس و وحشت ایجاد کرده و بسیاری از گروه های منطقوی تندرو مانند باکو حرام که در نایجیریا فعالیت دارد و ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی بیعت کرده و او را خلیفه خود می دانند. اما به نوشته نشریه نشنال انترست یک گروه اسلامگرا نه تنها موجودیت این گروه را رد کرده بلکه حتی در برخی از مناطق علیه آن می جنگد. طالبان در افغانستان و پاکستان بر ضد گروه ایجاد شده به نام خراسان از سوی داعش مبارزه را آغاز کرده است. اما نشریه نشنال انترست می نویسد که تعدادی از قماندانان رده پایین گروه طالبان در برخی از نقاط با جنگجویان دولت اسلامی یا داعش یکجا شدند. نشریه نشنال انترست به 5 مورد اشاره کرده که گویا گروه دولت اسلامی شانس پیروزی را بر طالبان در افغانستان ندارد. دلیل اول، طالبان در این اواخر در بسیاری از نقاط افغانستان جلو پیشروی جنگجویان این گروه را گرفته. اکثر جنگجویان مسلح خارجی به عوض اینکه با گروه داعش بپیوندند رو راهی جنگ در افغانستان شوند، محلات دیگری برای مبارزه و نبرد دارند و دیگر اینکه افغانها حضور خارجی ها را در کشورشان نمیپذیرند. دلیل دوم این است که هرچند موقف طالبان از لحاظ تندروی با موقف گروه افراطی دولت اسلامی نزدیک است، اما طالبان توانستند که ایدئولوژی رهبر این گروه را شدیداً رد کنند که نظریه ایجاد خلافت اسلامیش را شمار زیادی از گروه های تندرو پذیرفتند. نشریه نشنال انترست در ادامه در مورد دلیل سوم که گروه دولت اسلامی یا داعش در برابر طالبان در افغانستان شانس پیروزی ندارد و آن خیلی مهم است می نویسد که طالبان از لحاظ فرهنگی ریشه عمیق دارند. دلیل چهارم این است که طالبان در این اواخر به این نکته رسیدند که حمایت اقلیت‌های افغانستان به شمول پیروان مذهب شیعه را به دست آورند. اما برعکس گروه داعش گروه‌های مذهبی دیگر مانند شیعه ها را سرکوب می‌کند. نشریه نشنال انترست در اشاره به دلیل پنجم عدم برتری گروه داعش بر طالبان در افغانستان می نویسد پاکستان که از جمله حمایت کنندگان اصلی طالبان به شمار می رود اکنون می گذارد که این گروه وفادارش شکست بخورد و جای آن را گروه دیگری بگیرد که منافع این کشور را در افغانستان حفظ نمی کند. به نوشته روزنامه نشنال انترست پاکستان بر گروه دولت اسلامی یا داعش هیچ گونه کنترل ندارد و نمی خواهد که طالبان از میدان نبرد خارج شوند. پاکستان قبل از این هم چنین توانایی را از خود نشان داده و طالبان را در افغانستان قوی نگه داشته است. نشریه گلوبال پست در یک مقاله در مورد ناهمنی‌های اخیر به تلفات افراد ملکی در ولایت هلمند و اشغال ولسوالی چهاردره در ولایت قندوز توسط طالبان تمرکز کرده می‌نویسد هرچند مشاورین خارجی و مقامات افغان می‌گویند که طالبان نمی‌توانند که منطقه را به مدت طولانی در تصرف داشته باشند اما افزایش تنش‌ها و ازدیاد حملات به نقاط مختلف افغانستان باور مردم را به حکومت کابل که از حمایت امریکا برخوردار است تضعیف میکند.
تا لحظات دیگر برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش می شوند اما پیش از آن این گزارش را داریم. رئیس جمهور ترکیه هشدار داده است که اگر احزاب مخالف سیاسی کشورش روی تشکیل حکومت ائتلافی به توافق نرسند شاید نیاز برای برگزاری دور دوم انتخابات پیدا شود. حزب عدالت و ترقی در انتخابات پارلمانی ترکیه اکثریت را در پارلمان از دست داد. قرار است اعضای پارلمان ترکیه به روز سه‌شنبه سوگند وفاداری یاد کنند. جعفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
ترکیه در داخل یک حلقه آتش، این کشور برای نجات از خطر باید توانمند باشد. بخشی از سخنان دیروز رئیس جمهور ترکیه است. رجب طیب اردوغان با اشاره به بی‌ثباتی در کشورهای همسایه ترکیه از احزاب سیاسی کشورش خواست که به زودی بر سر تشکیل حکومت ائتلافی در این کشور به توافق برسند. اردوغان افزود که بحث انتخابات باید به پایان برسد. با گفته او ترکیه باید نیرومند باشد تا با برادرانش کمک کند. اشاره رئیس جمهور اردوغان ظاهراً به مهاجران سوریه بود. حدود 2 میلیون مهاجر سوریه در ترکیه بسر می برند. اردوغان از منتقدان بشار اسد رئیس جمهور ترکیه است. اما به خاطر پیشرفت‌های نیز نگران است که کردهای سوریه به آن در جنگ با داعش در نزدیک سرحد ترکیه دست یافتند. اردوغان بنیانگذار حزب عدالت و توسعه است و مسئولیت رهبری این حزب را پیش از رئیس جمهور شدن به عهده داشت. حزبی که در انتخابات 7 جون اکثریت قاطع را در پارلمان از دست داد و با این حاکمیتی که توسط یک حزب در بیش از یک دهه جریان داشت به پایان رسید. قرار است اعضای پارلمان ترکیه به روز سه‌شنبه سوگند وفاداری یاد کنند. سپس رئیس جمهور ترکیه حزب عدالت و توسعه که بیشترین آرا را در انتخابات به دست آورده موظف می سازد تا ظرف 45 روز حکومت جدید را تشکیل بدهد. این حزب 45% آرا را از آن خود ساخته است. اردوغان دیروز در یک نشست تاجران گفت که شاید این روند تا وسط آگوست ادامه یابد. او افزود که ترکیه به این اندازه فرصت زیاد را از دست دادن نمی تواند و باید هرچه زودتر یک حکومت ائتلافی تشکیل شود. اردوغان گفت که اگر سیاستمداران به کدام نتیجه نرسند در آن صورت مردم مشکل را حل کرده می توانند. با گزارش خبرگزاری رویترز احتمالاً اشاره او به برگزاری دور دوم انتخابات پارلمانی بوده است، مخالفان سیاسی رجب طیب اردوغان او را به مداخله در مسئله ایجاد حکومت ائتلافی متهم می کنند. بر اساس قانون اساسی ترکیه رئیس جمهور باید در این مسائل بی‌طرف باشد. رئیس جمهور اردوغان می گوید که مداخله نمی کند.
جعفر احمدی گزارش میداد. در آغاز این برنامه از رادیو آزادی شنیدید که چندین انفجار در مقابل ساختمان شورای ملی در کابل رخ دادند. گفته شده است که صدای تیراندازی نیز شنیده شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد بعداً از رادیو آزادی بشنوید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. اکنون هم برنامه های ورزش و مربای مارچ را داریم. نخست برنامه ورزش.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره‌های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه ورزشی این هفته با من الیاس صالح خوش آمدید. برنامه این هفته را در مورد بعضی نگرانی های مردم در مورد کرکت بورد افغانستان اختصاص داده ایم. گفته می شود که در انتخاب بازیکنان، در سفرهای خارجی و در کمک ها و پول هایی که به کرکت بورد افغانستان می رسه بعضی مشکلات وجود دارد. من در این مورد با عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان مفصلا یک مصاحبه را انجام دادیم که به سمع شما می رسانیم. آقای عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان، به برنامه ورزشی هفته ما خوش آمدین.
تشکر، زنده باش.
به عنوان سوال اول میخواستم بپرسم که گفته میشه در تیم سلکشن یا در انتخاب تیم در روزهای اخیر مشکلات وجود داشته، مثلا در مسابقات T20 که بازیکنای مثلا نجیب الله ترکی است، عثمان غنی و حضرت الله زازی، وبسایت های اجتماعی و در هر جای گفته میشه که چرا اینا انتخاب نشدن و به عوض از اینا دیگه کسا انتخاب شد در تیم های به خاطر T20. میشه بگوین که وضاحت بدین چرا؟
واکن نجیب الله ترکی در موینجا که کیمپ تمریناتی بود، بسیار خوب درخشید، خوب ساتیری کرد. همچنان حضرت الله زازی در یک مسابقه تقریبا 135 نمره کرد، دیگهش 96 کرد، دیگهش 85 نمره. عثمان غنی یک بازیکن است که تمام ورزشکارای کرکت هم در داخل هم در خارج میشناسه، چون در سکاتلند یا در هالند او مسابقات یا میدانه کس او گرین است، یعنی سبز است، در او زیاده یا برای سری او ورزشکارا ما تکه میکنیم و با می انتظار است، مثل سمی اولا شنواری، از غستانگزه، محمد نبی، ساخیل، جاوید احمدی، نجیب الله زدران، او نوروز منگل، چونی بسیار یک توری مهم است برای ما، کلی فایران یا را پیدا کردن برای جام جهانی 2016. نو ما میخوان چه از همین بازیکنهای تجربه کار کار بگیریم. اما یک چیز که ما برای شما واضح کنیم، اگر ما و شما پیش فیسبوک یا سایده اجتماعی میرم رای خود غلط میکنم دیگه سونو میرم، اما ما با صفت یک انسان، با صفت یک ورزشکار یا مسئولی هم اداره بسیار خوش میشم چه هر برادر ما و شما انتقاد کنه، اما انتقاد سالم.
در اینجا بریم سراغ سوال دیگه که گفته میشه در مسابقات خارجی در او بیشتر مقامات کرکت بورد اشتراک میکنن، یعنی یک مصرف اضافی میشه با وجودی که بازیکنان خودشان اشتراک میکنن به خاطر بازی، اما مقامات نیز اشتراک میکنن.
یک چیز خود ما با ملت بگویم، چه واکن اداره کرکت بورد افغانستان یک اداره مستقل است. همیال شما ببینیم، مثلا در روز پیش تیم ما و شما از کرلین حمد Intercontinental Cup یا ای کپ کلان سیالی است، تنها یک منیجر از افغانستان رفته بودم رای تیم ملی، هیچ نو اپیشل دیگه هم رایشان نبود، ترینر او منیجر بس. یک بازی می باشه مثلا یا بسات آسیا، آسیا جام باشه یا جام جهانی باشه، او لازم است 3-4 نفر اپیشل بره، چون از تمام کشورا اونجا سیویشان می ماوین کرکت بورش می رئیس کرکت بورش می، یک فرصت است اونجا میتینگ میشه، چون یک سهولت پیدا میشه، فرصت است از هر کشور می، خصوصا مو تاپ 10 یا 10 کشور بیشتر که عضویت شورای بین المللی کرکت داره، و همونجا بسیار با آسانی ما میتونیم چی ببینیم، همراهشان تور آرینج کنیم، همراهی تیم ملیشان، از همین فرصت یک چانس طلایی است و باید به دست بیارم.
گفتم میشه یعنی از جریان 10 سال یا 11 سالی که کرکت بورد افغانستان فعالیت داره بسیار کمک های زیاد صورت گرفته و کرکت بورد از سوی ICC هم کمک ها صورت گرفته که سالانه کمک صورت میگیره و از سوی دولت افغانستان و در این اواخر که شرکت یکی از شرکت های خصوصی هم شرکت الکوزی با کرکت بورد افغانستان کمک های انجام میتن، گفتن که کمک میکنیم.
با وجود اینقدر کمک‌هایی که صورت می‌گیره به کرکت بورد افغانستان، هنوز هم گفتم این شرکت صرف در افغانستان در کابل صرف یک گراوند افغانستان یک میدان نیمچه استاندارد کابل داره، یک میدان دیگر هم در جلال آباد داره، یعنی در ولایت دیگر میدان های استاندارد وجود نداره و در خود ظرفیت سازی کرکت بورد میگن که کمتر کارگر صورت گرفته. شما در این مورد چی میگن؟ جواب شما چی هست؟
واقعا وقتی که ما پول به دست میارم از هر ارگان یا از دولت افغانستان یا از ICC یا از کدام شرکت خصوصی، خصوصا پندی یا پولی که از طرف شورای بین المللی کرکت برای کرکت بورد افغانستان داده میشه، او به اساس یک معیار. او معیار چی است؟ معیار همی است که باید ما کارکردگی تیم ملی ما و شما خوب باشه، کارکردگی تیم 19 ساله ما و شما خوب باشه. الحمدلله امیالی تیم ملی 19 ساله ما و شما کوالیفای کرد به جام جهانی. یک دستاورد کلان است. ICC به این هم پول نمیده چه در افغانستان کرکت است یا در کابل یا در کندهار یا در کندوز یک دوتا تیم است. او استعدادی بازیکنهای تیم ملی تا میبینه، تیم الفی تا میبینه، خصوصا کرکت داخلی تا میبینه، به اساس ازی برای ما پول داده میشه. دولت افغانستان سابق برای ما تقریبا 1.5 میلیون دلار میداد، حالا 1 میلیون دلار، یعنی او بودجه‌ام کم کرده. سر از این مامرای وزیر صاحب مالات در جریان هستیم چه همو تعدادی مرا پره کنه، چون ما مصاریف به همی خطر زیادتریم وقتی که ما با مسابقاتی بین المللی میرم با جام جهانی شرکت میکنم با اورا پیدا میکنم. هی با سخنان نیست، هی با صحبتان نیست، هی با مجلسان نیست، هی یک چیزا چه ما در میدان عملی نشان میدم. اونه ای دیگه کشورا مرات افغانستان میکنه چنه برو یک کشور جنگ زده است برای ازی چند میتن چه در جام جهانی سیتیل کنه. 120 سال این مردم انتظار کشیده، تاریخچه کرکت داره. اونا با کب مانده افغانستان در جام جهانی ساتیری میخوی. یک استعدادی به گفته مردم شیر بچه ما و شماست که استعداد بسیز داره در جام جهانی ساتیری میکنه. در هر یک تیم موفق یک اداره موفق میباشه.
در مجموع میشه بگوینه طور که دقیقا چقدر سالانه درآمد کرکت بورد افغانستان است و چقدر مصارف پس میشه و چرا مثلاش پول نمیمانه به خاطر جور شدن میدان ها و ظرفیت ها؟
اول خود ما و شما در مجموع سری ازی تفسیر کنیم چه کرکت افغانستان تاریخچه بسیار دراز نداره. مثلا در 1996 ما رسما آغاز به کار کردیم، همراه کرکت آسیایی ثبت و رجیستر شدیم. سر از این ما شما ببینیم یک میدان داریم در شهر جلال آباد غازی امان الله خان، او یک میدان بین المللی است. همیالی میدان زیر کار است در ولایت کندهار در عینومین چه تقریبا نور 50 یا 55 لک دلار قیمت در زمین شدن ها. چون خیر ببینیم محمود خان کرزی برادر اسفک رئیس جمهور ایره تنه برای کرکت بورد افغانستان در اختیار شانداده تقریبا 30 جریب زمین میه. سری از این میدان کار روان است از طرف سفارت هندوستان، میدان خوست چه از طرف یک مردمای جرمنی تقریبا هم از 1 میلیون اضافه پیسه است. سری از این میدان هم کار روان است تقریبا 80% یا 75% کارشان خلاص شد. میدان کابل است چه واقعا میدان خرد است، او کفایت نمیکنه، با استانداری بین المللی برابر نیست. همی حال ما در تپ تلاش همی هستم را رئیس جمهور کشور افغانستان در تماس هستیم، اسنادای ما انشاءالله تکمیل شده چه در خود شهر کابل تقریبا 1.40 جریب زمین است. جایش پیشتش پیش مشخص نمیکنه چون غاصبین زمین ذات است، سری عظیم چی نکنه متاسفانه. اما این رئیس جمهور واقعا بایی متأکید است که برای ورزش واکن خدمت شو و ای مستقل باشه، هیچ نواده هیچ کس در این مداخله هم نکنه. سری از همین 40 جریب زمین کار میکنم، ما امیدوار هستم که با بسیار نزدکی اورم به دست بیارم سری از این کار شروع کنیم. نو در این را قدم ماندیم، همین برای تیم افغانستان و ملت افغانستان و دولت افغانستان یک افتخار بود چه در جام جهانی بیرق افغانستان در او قطار نام افغانستان مردم بیخی نمیشناخت. همین ورزشکارا کارمانای ما و شما بود، بیرق ما و شما را به اعتزاز آورد. تشکر.
شنوندگان عزیز، برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد. تا هفته بعد خدا حافظ شما، سرفراز و صحتمند باشید.
مربای
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 مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ. بعد از نشر گزارش ها نوبت برنامه ما رسید و اما که گفتن نامم خوب نیست، این مربای مرچ تقدیم میکنم. ایره بگوین که با دروغای شاخدار چرواله چطور هستین؟ که ما چمی سرک قیر میکنیم، او سرک قیر میکنیم، اما که میبینیم یکیشان قیر نکدن، او سرک رام که قیر کدن دوم آباد غار غار است. با امید روزی که بجای خاک زغال از قیر کار بگیرن، اولین قسمت برنامه را که یک چند پارچه کوتاه تمثیلی است مشنویم.
اوه قدوس جان، چطور هستی او بیادر؟
سلام علیک جمال جان، خوب هستم بیادر، تو چطور هستی؟
بادارا چطور که طرف های ما آمدی ها؟
چمو تو آمدم که اولتا بگیرم و برات بگویم کو آدم، یک ذره فکرتا به اولادایت بگی.
اولادا؟ اولادا چی کدن او بیادر ها؟
چی کدن؟ ما بچه تا دیدم که امروی چند تا بچه های دیگه در پارک شارنال سگرت میکشی.
سگرت میزد؟ خود چی کنه دیگه بچه بیچاره؟ الوز مزه چرسا ندیده، اگه نه سگرت نمیزه.
او بچه احمد، از خود تمام بچه های سن شکایت دارن.
چی کده معلم صاحب؟
چی کنی دیگه؟ هر روز بالای تمام بچه ها نامای بیجا و بیمانا میمانی.
سر کی نام مانده معلم صاحب؟
این سر صادق که اول نمره صنف تان است. نام ماندی او را همیشه صادق سیاه. سیاه جیجیقی و زغال سنگ صدا میکنی. چرا تو کارها را میکنی داخل صنفه؟
دیگه سیاه جیجیقی و زغال سنگ صدایش نمیکنم معلم صاحب.
آفری، انال بچه خوب شده.
بعد از این قیرپیره صدایش میکنم.
چی؟
بیا دیگه پرتو کنه دو چی سال داری؟
خدا میفهمه که اوش پاک هست یا نی؟ چطور جامنه که بقه زده اوزه؟ اوش هم سبز میزنه.
پرتو دیگه چیزی کب نیست پرتو.
بیادر چرا تشویش داری؟ اقه که پاک خورستی نیرفتی زیر شاور خانه تان استاد نشدی. یوزه خو ما هر روز چک میکنیم و اوش تبدیل میکنیم.
بیادر خیونی چیز که در سر او تیتو پاشان است و ایسی اوستو میره
کوکه. خو بوله میگی؟ خیر از بروا نداره، کدامم برز بسته کده ازش خطا خورده.
شنوندای عزیز، خبرنگار مربای مرد ای هفته به شار رفته و با موتر میلی بس که جو و تکت تکس یک مصاحبه را انجام داده. بیاین بشنویم که این موتر میلی بس چی درد دل میکنه.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مرد، این هفته سر به شار زدی در بین شار پر از خاک کابل و در بین موترایی که مردم از این منطقه به منطقه دیگه انتقال میده، چشم ما به یک سرویس میلی بس افتاد و خواستیم که امرایش یک مصاحبه کنیم. اینه گوش کنیم. سلام سرویس جان میلی بس، میشه خود بر ما معرفی کنی؟
نام ما سرویس ملی بس از مده هندوستان تولد شدیم و مدت چند سال میشه که در افغانستان زندگی میکنم. یک روز امرای پدرم تیلرخان زبان بازی کدم، بازو مرا دعای بد کد و گفت که بچه روز خوبی نبینی. اونمو بود که مرا در افغانستان روان کدن و دیگر روز خوبی را ندیدیم از خیراتتان.
یعنی که جگرکت خون ورست؟
خویه نمیبینی که جو جو هستم، جان در جانم نمانده، اوراق اوراق در دستی ایتو یک آدم آسی افتادیم که پرسان نگو قصد گذر که کرا نمیده از من میکشه.
چرا خدا بدبخت احساس میکنی؟ ساعت تیر است، اون صبح تا شام در شهر کابل چکر میزنی، دیگه چی کنی؟
کاش که بجای من میبودی که باز میدیدی که چی حال روزا میکشم. سوره از دل پیاده چی خبر داره دیگه؟
ناق گله نکو دیگه، از خوکبات سرکو اگه ناروزی هستی او خود سر کلگی هست. از خوکبات در شهر کابل ایچ کس بد نیست، سرویس جان میلی بس.
تنها خاکباد خونه سی سرکار رو نمیبینی؟ چند ماه پیش قریزی شده اما پس غار غار شده. هر تکان که میخورم کل استخوانای میلرزه، جغزی جغزی و میده میده و توته توته استم.
از کی گله داری؟ اونه کلگی مراتت هم میکنن، در جای سرک دلت شد استاده میشی، سوری بالا میکنی، کسی چیزی نمیگه دیگه چی؟
های های خیامی گلارم نکنم، چی کنم؟ ببینه دیگران چی میکنن، به دست میاین آدم میزنن، در روزای بارانی گلباد میکنن، مگه چی کدیم بیچاره؟
خیر از سروی جان میلی بس، اینجا افغانستان است، باید با روزگار جرامت کنی، دیگه چاره نیست.
دلکم چوکیان واری کار کسی سفنجای شدوزی کده غار غار و تکه تکه و توته توته است.
برو خیر است، بازم خوب است که امو دری ولد خود دوستت داره، امو خو غمت هم میخوره.
او روز میگی بسیار غمم هم میخوره، عینق تیل و پیسه پرزیم هم میخوره، دیگه چی کنه دیگه؟
یک خاطره خوش تا قصه کن سروی جان میلی بس.
خاطره خوش ممیز که یک روز داله که از پایدان مردم کشالک بودن کلینر صدا میکد شارو 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 چوکی خالی شارو چوکی خالی.
و خاطره بعد؟
و خاطره بعد ممی که یک نفر هر روز در چوکی آخرم نسوار خودت توف میکد.
از مسئولین چی تقاضا داری؟
ایچ، اما قدر از مسئولین کار تقاضا دارم تا که میتونن بارم کنن، کمی اسکلیت مام که ماندم امیگه کم در رایشان فدا شوه که برم و در گورستان سرویس های پل محمود خان جان و جان آفرین بسپارم و آرام شوم.
تشکر از مصاحبت سروی جان میلی بس.
تشکر از چی کنم بگو، با امان خدا که از غمت خلاص شوم.
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه یک پارچه شعر تقدیم میشه که امید جان یکی از شنونده های برنامه از طریق فیسبوک با ما روان کرده. بشنوین.
معلم جانب مکتب روانه، خودت بشنه به مکتب میرسانه. ندارد ای چیز او و خوردن، ندارد تپارد او و خاله، ندارد مسکن و نان و لباس، ندارد توشک و رخت شباله، رفیق دائم او نان و چای است، زیادش برده عکس دیگداله، زبانجان و زگلپی و کچالو، دو چشمش خیره و قدش کمانه. اگر خواهد ز دولت امتیازه، اگر خواهد ز دولت امتیازه، او را تا چل ولایت می دوانه. پی افزودی تنخوا برایش، وزارت می کند صدها بهانه. شود گاه احترام پوچ و خالی، دلش خوش با سلام اشتکاله. تمام اوقیها در فکر خیشن، تمام اوقیها در فکر خیشن، کجا کاری کند که صادقانه.
مربای مرچ که با صد چمچه زدن و شور دادن و آتش کردن و دلوی تیار شده بود، اینه خلاص شد. اگه میخواین که با ما در پخته شدن دیگه مربای مرچ شریک شوین، آدرس مرچکی ما ایست. رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوکی ما facebook.com/مربای مرچ. خدا حافظ.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.